بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چشمی که خدا به انسان عنایت کرده و کراراً در قرآن از اون اسم برده، عین، و دو چشم هم قرار داده، علم نجعل له عینین، من برای انسان دو چشم قرار ندادم، برای چیه؟ دیدن اما این چشم با همه عظمتش، عظمت در خلقتش، عظمت در دیدنش، هیچ روزگاری میزان سنجش نبوده. کارش دیدنه. عرصه دیدنش هم محدوده. از اون عرصه که بگذره اشتباه میبینه. کره ماه یک ششم زمینه، ولی شب چهاردهم ماه همه انسان ها ماه رو به اندازه سینی بزرگ گرد میبینن. این دیدن درسته؟ نه. اسم اینو گذاشتن خطای در دید، چون محدوده دید اندک. خورشید 1,200,000 برابر زمینه، ولی اول غروب و اول طلوع آدم یه دایره بزرگ میبینتش. درست این دیدن؟ نه، غلط، خطاست. با این محدودیت دید من واقعا حق دارم بگم هر چی رو نمیبینم وجود نداره. نه حق ندارم. من ده تا شیء او میبینم، میلیاردها شیء او نمیبینم. حداقل اگر چشم میزان سنجش بود، همه بناهای دنیا و معمارای دنیا راست بالا بردن ستون و دیوار و ساختمون رو با چشمشون راست می بردن بالا. چند سال انسان در کره زمین؟ حداقلی که نوشتن 12,000 ساله، حداقل. حد اکثری که نوشتن میگن جمجمه‌هایی که در هند در یه خاک معین دفن بوده، به هم نریخته، بردن و آزمایش دقیق علمی کردن، جواب دادن که صاحبان این جمجمه مال 15 میلیون سال قبل بودن. حالا 12,000 سال. در این 12,000 ساله در آسیا، افریقا، آمریکا، اقیانوسیه، اروپا، کدام معمار، کدام بنا، حتی یه ساختمون یه طبقه، یه ستون 5 متری، یه دیوار 6 متری رو چشمش و میزان قرار داده که دقیق بدون پدید آمدن کجی صاف و مستقیم بره بالا؟ هیچ معمار، هیچ مهندس، هیچ بنای. ما روزگار اختراع میزان رو برای معمار و بنا نمیدونیم، ولی هممون میدونیم که هر بنایی، هر معماری بدون شاغول سر کار نمیره. اینو میدونیم و میبینیم و دیدیم. شاغول یه میزان ارزشیه، برای اینکه با همین شاغول میتونن 30 طبقه، 40 طبقه ساختمون رو صاف ببرن بالا و 1 میلیمتر کجی درش پدید نیاد. اینو میدونیم، برای اینکه اگه شاغول رو به کار نگیرن، همینطور میلیمتر سانتیمتر کج میره بالا و بعدم وای نمیسته، میریزه. وقتی که میخوان یه حوضی رو، یه استخری رو دقیق دقیق بسازن که آب در این استخر در 4 طرف صاف وایسته، یه ترازو اختراع کردن به نام تراز. این هم همه معمارا و بناها دارن، همیشه با تراز 4 دیوار رو بدون 1 میلیمتر کم و زیاد صاف درست میکنن. که کسی میتونه به بنا بگه شاغول تو دور بنداز، به درد نمیخوره؟ نه، چون بنا بهش میخنده. میتونه بگه تراز تو دور بنداز؟ نه، چون معمار بهش میخنده، مهندس بهش میخنده. تاریخ اختراع شاغول و ترازم روشن نیست، حتما خیلی وقت. آیا پوست دست طبیب برای تشخیص بیماری میزان ترازوه؟ اگه این گونه بود که هر چی دکتر در عالم بود به بیمار میگفتش که پیرن تو بزن بالا، من دست بکشم رو بدنت، رو صورتت، رو پشتت، بفهمم چت. برای اطباء هم میزانهایی ساخته شده بسیار دقیق. هیچ دکتری نمیتونه دست بذاره رو بدن مریض بهش بگه که نیم درجه حرارت بدن بیشتره، کمتره. باید درجه که میزان طبه بذاره زیر زبونش، جیوه گرم بشه بره بالا، یا حالا رو 13 درجه وای میسته میگه آقا حرارت خونت میزونه میزونه، تب نداری. یا میاد رو 12 میگه فشارت پایین، یا میره رو 14-15 میگه 2 درجه تب داری، سریع به داد خودت برس. گوشش به تنهایی میزان ضربان قلب نی، که قلب باید ساعتی مثلا 70 بار پمپاژ بکنه خون بزنه. یه گوشی براش درست کردن میذاره تو گوشش، کنار این گوشی یه وسیله درست کردن میذاره رو قلبش، گوش میده، میگه آریتمی قلبت بالاست، حرکت باز و بسته شدن میزونه کمه. چون به غیر از این دکتر نمیتونه تشخیص کار بده دقیق. تمام دکترها گدای درجن، گدای گوشی روی قلبن و گدای یه چوب کوچیک با یه ذره لاستیک که بزنن رو زانوی مریض اعصابشو بفهمن در چه حاله. اصلا تالو کسی هم به دکتر نگفته درجه رو بند و دور، این لاستیک رو بند و دور، این گوشی رو که یه سرش رو قلب میذاری بنداز دور. بعدن اومدن یه ترازوهای قوی تری هم ساختن، عکس برداری MR، یه خود بالاتر، آزمایش هسته‌ای، همه اینا میزانه. کسی هم نمیگه دور بریز، نمیشه دور بریزه، باید به کار بگیره برای تشخیص حق و باطل بدن، که بدن سالمه یا ناسالمه. این سالم بدن حقه، اگه ناسالمه بدن رو به باطل داره حرکت میکنه. هیچ عطاری و هیچ بقالی و هیچ علافی دستش ترازونی، دستش برای برداشتن و گذاشتنه. یکی که میاد میگه 10 کیلو شکر بده، یه پاکت بزرگ شکر رو برمی‌داره دستش بذاره بگه که مشتری، دستم نشون بده 10 کیلوه. 30 سالم که پاکت شکر برداره دست نشون نمیده، یا کمه یا زیاده. قدیم اومدن قپون درست کردن، بعد اومدن ترازوی برنجی درست کردن، بعد اومدن ترازوی دیجیتال درست کردن. برای طلا فروشان ترازوی بسیار دقیق‌تر که بتونه گرمو بسنجه. هیچ طلا فروشی با لمس طلا گرمو درک نمی‌کنه. 1 گرمه، 2 گرمه اصلا امکان نداره، نمیشه. کجای دنیا تشخیص‌ها، کشیدن‌ها بدون میزان صورت می‌گیره؟ هیچ کجا. اومدن برای پارچه یه روزگاری یارد درست کردن در انگلستان، 104 سان. بعد اومدن در مشرق متر درست کردن، 100 سانت. هیچ پارچه فروشی با چشمش نمیتونه 10 متر پارچه رو دقیقا از تاقه قیچی کنه، نمیشه. یا 9 متر و نیم میشه یا 11 متر میشه. همیشه این متر روی میز پارچه فروشه تا یه خانومی آقایی میاد میگه 4 متر پیرنی بده، 3 متر فاستونی بده. میاره پارچه رو میذاره رو میز، دستشو میبره ترازوی مغازشو که متر بر میداره، متر میکنه، میگه این 4 متر، این 10 متر. هیچ پمپ بنزینی در دنیا و هیچ مرکز CNG در کره زمین همینجوری نمیتونه 20 لیتر بنزین یا 30 لیتر گاز به ماشینا بده. براش یه ترازوی برقی دقیقی ساختن، درجه میندازه، 1 لیتر، 2 لیتر، 10 لیتر، 20 لیتر، 60 لیتر، گاز هم همینجور. کسی هم در عالمی به پمپ بنزینیا بگه جمعش کن، یه شیلنگ بسته. یکی که میاد میگه 20 لیتر بنزین بزن، خب بزن. خب نمیشه بزنه که، امکان نداره، گازش هم همینجور. خب خیالمون راحت شد که در کل کره زمین و کل کشورها تمام انسانها هزاران سال ترازو رو قبول کردن و میگن اونی که حق و نشون میده فقط ترازوه، اونی که نشون میده این دیوار حقه، یعنی صافه، اونی که نشون میده حرارت این بدن 13 تاست، اونی که نشون میده این چای، این شکر، این خاکشیر 5 کیلوه، اونی که نشون میده این طلا 20 گرمه، اونی که نشون میده که این بدن تب داره یا نداره، ضربان قلب درسته یا نادرسته، میزانه، اسمش میزانه، به فارسی ترازوه. علمی ابزار سنجشه. و خیالمون از این نظر راحت که کل مردم دنیا تسلیم ترازوه، درسته؟ حالی بیم سراغ تمام جهات معنوی، سه تاشو من میگم: ایمان، اخلاق، عمل صالح. کدام مرد و زن در دنیا میتونن تشخیص بدن معتقدات قلبشون حق یا باطل؟ میزان لازم دارن و الا همه دروغ میگن. همه امپریالیسمی که میگه معتقدات من حقه، کمونیسمی که میگه معتقدات من حقه، فلان مکتب ایسمدار که میگه مکتب من حقه، دروغ میگه. به وسیله چه ترازویی میگی مکتبت حقه و اعتقادت حقه؟ با چه میزانی؟ شخص خودت که میزان نیستی. اگر مردم عالم شخص خودشون میزان بودن، یه معتقد حق در عالم در قلبشون بود، یه معتقد، این میزان بودن. این وجود خودشون میزان بود، نشون میداد که این معتقد حق، باطل نیست. اما الان که در هندوستان تنها شبه قاره که نزدیک بیش از 1 میلیارد زن و مرد زندگی میکنه، همین الان که شما اینجا نشستید، این 1 میلیارد دارای 15 میلیون دینه. همم میگن حق مال من. یکی میگه مال من حقه، 15 میلیون دیگه باطله. اون یکی هم میگه مال من حقه، بقیه 15 میلیون باطلن. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یعنی دقیقاً در هند 1 میلیارد دروغگو وجود داره. میگه معتقد من حقه، عمل منم حقه، اخلاق منم حقه. من نمیتونم وقت شما رو معطل بکنم، دارم این روزنامه رو فکر میکنم. 3 رئیس جمهور قبل هند اعتقادش به تقدس 100% گاو بود، یعنی جزء گروهی بود که گاو رو مقدس‌ترین موجود میدونن. عکسش هست، اون زمان تمام روزنامه ها چاپ کردن، داشت تمام روزنامه. تو کاخ ریاست جمهوری یه گاو داشت، گاو اختصاصی. هر وقت که از تو اتاق ریاست جمهوریش میدید گاو میخواد دستشویی کنه، یه لیوان تو جیبش بود، میدوید میگرفت زیر دستشویی گاو، پر میکرد میخورد. این معتقد حقه، میگفت حقه، حقه. چند صد میلیون گرسنه در هند، چند صد میلیون گاو در هند مفت میخورن، مفت میزان، مفتم شیر میدن، 1 کیلوشو به این چند صد میلیون گرسنه نمیدن. انسان بمیره، گاو باش. بازم از هند براتون بگم، هواپیما داره میاد فرودگاه دهلی نو، اینا رو من مدارکشو دارم. تو هواپیما 300 نفر نشستن، مهندس، دکتر، رجال مملکتی، استاد دانشگاه، برج. 10 دقیقه مونده به فرودگاه، میگه یا برو فرودگاه دهلی قدیم یا برو بنارس، اونجا بیشین، مسافرات باشن یا ببرید هتل، چون باندی که میخوام پیادت کنم یه دونه گاف توش خوابیده، نمیتونم پیادت کنم. یعنی 300 فرهیخته فدای خوابیدن یه گاف. این حقه؟ میگه حقه. میزانی؟ یعنی خود ترازوی تشخیصی که خوردن دستشویی گاو حق، خوابیدن گاو در فرودگاه باند و برگردوندن هواپیما حق. 3 سال یه بار دولت هند نتونست جلوشو بگیره، الان پنهان انجام میگیره. 3 سال یک بار برای این که باران فراوان بباره، یک قبیله پر جمعیتی در هند یه دختر 18 ساله رو مثل عروس آرایش میکنن، لباس میپوشونن، میارن تو بتخانه، میخوابونن زیر بت و سرش رو گردن به گردن جدا میکنن که بارون بیاد. این حق، این حق. دختر 18 ساله رو هند شوهر میدن، 1 سال خونه داماده، داماد سکته میکنه میمیره، سرطان میگیره میمیره، داماد رو با لباس دامادی میارن کنار رودخانه بنارس، عروس رو هم میارن، عروس رو به جنازه داماد تناپیچ میکنن، داماد مرده و عروس زنده رو با هم میسوزونن که برن اون طرف زندگیشون رو با هم ادامه بدن. بشر بیچاره، اونم قرن 21، بشر بدبخت، بشر اروپا که فروید تو رو کشون به اینجا که معبود تو، دنیای تو، آخرت تو، لذت تو، زندگی تو فقط و فقط یه دونه خدا داره، اونم شهوت جنسیته، آزادش کن. این زن شوهر داره، مشکل نی، رابطه رو آزاد کن. این دختر ناموس مردم، مشکل نی، آزادش کن. چجوری منبر پیغمبر رو آلوده کنم؟ چاره ای ندارم جز این که بگم کمتر کشور اروپایی و آمریکایی و بعضی از کشورهاست که ازدواج پسر با پسر و مرد با مرد و در مجالس قانونگذاری قانونی نکردن. یعنی این گناهی که به شدت مورد نفرت خداست، این الان قانونیه، جرم نی، قانونه، قانونه. نمیخوام اسم ببرم، نخست وزیری رو انتخاب کرده بودن در یک کشوری، اومد پشت تلویزیون اون کشور به مردم گفت از من ناراحتی نباید داشته باشید، من هم جنس بازم، مردمم پذیرفتنش، رأیم بهش داد. این معتقدات حقه، خودشون میگن حقه. شما میزان تشخیص حق از باطلین، اگه میزان تشخیص حق از باطل بود این که یه دونه اعتقاد حق در عالم بود، الان که تو هند خالی 15 میلیون اعتقاد، 15 میلیون جور اخلاق و عمل، در آمریکا یه جور، در اروپا یه جور، در کشورهای مشرق که کمونیست بودن حالا لائیسمن یه جور. تمام ترازوهای مادی رو تک تک مردم دنیا قبول کردن، همه میگن شاغول باید باشه، همه میگن تراز باید باشه، همه میگن ترازوی دیجیتال باید باشه، همه میگن درجه برای سنجش تب میزان دکتره باید باشه، گوشی قلب همه میگن باید باش، MR همه میگن باید باش. اما وقتی میرسیم به بعد معنوی انسان، معتقدات، اخلاق، اعمال، اینا ترازوی سنجش داره یا نداره؟ اگر بگیم ترازوی سنجش نداره، یعنی خدا بسیار خدای ظالمیه، چون برای یک کیلو نخود رو بیا ترازو قرار دادن، برای راست رفتن دیوار سمتری شاغول قرار دادن، اما برای تشخیص معتقدات صحیح از باطل، اخلاق درست از باطل، عمل درست از باطل، خود بشر که ترازو نیست. اگه بود که یه معتقد، یه اخلاق، یه عمل بود، ترازو خدا قرار داده یا نداده؟ اگه قرار نداده که ظالمه، یعنی بشر رو رها کرده مثل حیوانا زندگی کنه، مثل حیوانا بکش، ببر، غارت کن، همجنس بازی رو قانونی کن، زنا رو قانونی کن، اینا که همه تو کره زمین در بیشتر کشورها قانونیه. به زن زناکار میگه خیابونی نباش، بی بهداشت کارت بگی، با هر کی میخوای زنا کنی بکن، ما یه بارم بیا آزمایش بده که مشکلی نداشته باش. تو هندوستانم که در بخش اعظمش گاو همه کار است، خدا چی کار کرده در بعد اعتقاد؟ یعنی خدا میزانی قرار نداده که مردم در اعتقادات پلیدترین معتقدات رو داشته باشن، در اخلاق کثیفترین اخلاق و در عمل بدترین عمل رو. میریم سراغ خدا، ولی خیلی باید اینجا دقت کنید، خیلی. اولا تمام ترازوهای مادی رو قرآن قبول کرد، لیتر رو قبول کرد، وزن رو قبول کرده. تو سوره انعام اوفو الکیل والمیزان بالقسط، مردم شما خودتون این ترازوها رو اختراع کردید، پایبند باشید، لیتر رو کم ندین، ترازو رو کم ندین. اگر اجناس لیتری مثل گاز، مثل نفت، مثل شیر، مثل آب و کم بدین، قیامت جهنم و جلو چشمتون میکشن. این ترازوراک خودتون قبول کرد، خودتون هم اختراع کرد. و اما منم براتون ترازو گذاشتم. سوره شعرا، بهو از قرآن. وزنو، وزنو بالقسطاس مستقیم، بکشید خودتونو با ترازوی مستقیم من و وزن بکنید که تشخیص بدید عقایدتون حق یا باطل، اخلاقتون حسن است یا سیئه، عملتون صالح یا دوزخی. با ترازویی که قرار دادم بکشین خود. یای و سما عرفاها و وضع المیزان، آسمان ها مرتفعه ولی من در این عالم ترازوی تشخیص قرار دادم. الله تطقو فی المیزان و عقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. تو سه آیه کوتاه سه بار کلمه میزان رو ذکر کرده. ما هم نمی فهمیم این میزان چیه چون مبهمه. شما می دونی بلقسط مستقیم چه ترازوییه؟ نه منم نمی دونم، مرجع تقلیدم نمی دونم، استاد دانشگاه هم نمی دونم، هیچکی نمی دونم. و سما عرفه ها و وزل میزان، این میزان چیه؟ نمیدون. عقیم الوزن بالقسط چی هست؟ نمیدون. ولا تخسر المیزان چیه؟ نمیدون. پاکی بپرس. قرآن دو تا معلم داره، دو تا. پنج بار یکیشو معرفی کرده، یعنی شمایی که عرب زبانین، جد و آباتتونم عرب بوده، فکر نکنید چون قرآن من عربی حالیتون میشه. نه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب. قرآن من بی معلم فهمیده نمیشه. معلم این قرآن پیغمبر، این یه معلم دیگه. معلمش فسألو، این امر واجب، بپرسید. اهل ذکر، ذکر یعنی قرآن، یعنی اونایی که با قرآن یکی هن. ان کنتم لا تعلم، وقتی نمیدونید آیه چی میگه از اهلش بپرس. خب میریم میپرس. من امرو روایاتو نگاه میکردم، این میزان در این چند تا آیه چیه؟ این چه ترازوییه؟ امام هشتم، امام صادق، امام باقر، این میزان ها رو دو مرحله معنی کردن. یک، میزان خدا در بین شما برای تشخیص اعتقاد صحیح از باطل، اخلاق درست از نادرست، عمل صالح از غیر صالح، امیر المؤمنین. حالا میری تو حرمش، زیارتشو میخونی، به تعلیم ائمه، السلام علیک یا میزان الاعمال، دیگه میزان کیه؟ یازده نفر بعد او اهل بیت، اهل بیت که شامل پیغمبر تا امام عصر اینا میزان پروردگارن. من اول باید این چهارده تا رو در حد لازم بشناسم که بتونم عقایدم رو، اعمالم و اخلاقم رو به اینا عرضه کنم، ببینم حق یا باطله. چقدر زیبا میگه امام صادق، اگه با ما خودتون رو سنجیدید، دیدید اعتقاد و اخلاق و عملتون باطله، تا نمردین دور بریزین و هر سه رو با ما هماهنگ کنید. هر سه رو وقتی با ما هماهنگ شدیم، وای که چه قیمتی پیدا میکنه، وای که چه ارزشی پیدا میکنه. امام هشتم می‌فرماید من شخصا از پدرم موسی بن جعفر، از پدرش امام صادق، از پدرش امام باقر، از پدرش زین العابدین، از پدرش ابی عبدالله، از پدرش امیر المؤمنین، از پیغمبر روایت می‌کنم. فَإِنَّ الْمُؤْمِنِ، اونی که اعتقاد درست، عمل درست، اخلاق درست داره، افضل من ملکن مقرب، یقیناً از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل بالاتر. اما باید خودتونو با ما هماهنگ کنید که برین بالا، خیلی میرین بالا، تا رسم به جایی که از ملک پران شدم. با این میزان من درست بار میام، سالم بار میام، صحیح بار میام. اون وقت برادران و خواهران، پیوندی با این میزانهای الهی میخوریم که همه چیه اونا در ما اثر میذاره و همه چیه ما به اونا منعکس میشه. من دو تا روایت در این زمینه دارم، یکیشو بگم. میثم ایرانی بود، اسم اصلیش هم سالم بود، غلام بود، برده بود، با اربابش داشت میرفت تو کوچه، چشمش به امیرالمؤمنین افتاد، جوون بود. حضرت به ارباب میثم گفت وایسا من با این غلام حرف بزنم. فرمود پدر مادر تو اسم تو رو میثم نذاشتن. گفت چرا آقا؟ گفت پنی اسم تو که سالمه عوض کن، همون میثم روت باشه. اربابش گفت آقا دوست داری اینو؟ فرمود خیلی. گفت مال تو، مال تو. اومد پیش امیرالمؤمنین. حالا به کجا رسید بمونه، فرصت شرح حال میثم رو ندارم، که به علم غیب وصلی شد این خورما فروش. یه روزی تو کوچه دید امیرالمؤمنین داره میاد، دستش رو پیشونیشه. علی جان چیه؟ گفت میثم سرم درد میکنه. گفت چرا آقا جون؟ فرمود برای اینکه امروز سر تو درد گرفته. یکی میشه آدم. من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم، اندر دو بدن. پیغمبر تو کوچه داره میره. پیغمبر عاشق بچه‌ها و جوونا بود. شما جوونا نمیشناسید پیغمبر رو، اینقدر سفارش شما رو کرده. یه جملش اینه، به مسنترا میگه علیکم بالاحداث، آلمان، پیشنمازا، منبریا، کسانی که کارگردان حکومتی هستید، بر شما باد به رعایت جوانان. سفارش ما پیرارم کرده، یک کلمه گفته وقت رو کمارکم، بی احترامی به بزرگتر رو نکنی. اما به همه گفته بر شما باد به جوانان. میدونسته که جوانا رو خانواده ها رها میکنن، میرن سینمایی میشن، تئاتری میشن، هنرپیشه میشن، رقاص میشن، خوننده میشن، سیگاری میشن، هروئینی میشن، تریاکی میشن، شیشه‌ای میشن. علیکم بالاحداث، یعنی با همه جونتون نگر دارید جوونا رو. محبت کنید، احترام کنید، ارزش بهشون بدید. گفت تو سر درد گرفته بود، من سرم درد گرفته. تو کوچه داره میره پیغمبر، حسین 5 سالش، 5-6 تا بچه با ابی عبدالله دارن بازی میکنن، بازیشون هم دنبال هم کردن بود، کی زودتر برسه بیگیرتش بگه من برنده شدم. پیغمبر دوید تو بازی بچه ها، اصحابم 7-8 رو باشن، یه بچه رو تو بازی گرفت، نشست تو کوچه رو خاک، بچه 5-6 ساله رو گذاشت رو زانوش، هی دست کشید به سر و روی بچه. بعد که تموم شد محبتش، بلند شد بچه رو ولش کرد بره تو بازی. یه 2 متری که رفتن اون ورتر، گفتن آقا کی بود این بچه؟ خیلی بهش محبت کرد، نشستی رو خاک، نشوندیش رو زانو. گفت من از دور داشتم میدیدم این تو همه بچه ها دنبال حسین من میدوید، خاک زیر پاشو ور میداشت میریخ رو سرش. اینجوری آدم وحدت پیدا میکنه. من اومدم بهش احترام کردم، این یکی از اون 72 تای کربلای حسینه. حسین میزانه، حرفم تمام. مردان، زنان، جوانان، اگر قلبن، اخلاقن، عملن با ابی عبدالله هستید، حسین میزانه. قیامت شما پیش پیغمبر، زهرا، علی مستقیمین. شما نمیخواد قیامت دنبال پیغمبر بودین، پیغمبر گفته من دنبال شما میدونم. شما نمیخواد دنبال زهرا بدوین، شما قیامت یه گوشه وایسا با خیال راحت، اونا میان سراغت. وقتی تو رو ببینن که از نظر حالت، اخلاق، عمل، معتقدات حسینی هستی، این ملاک شفاعته، ملاک مغفرته، ملاک رحمته، ملاک بهشت رفتنه. این دو ماهه که متاسفانه بیشتر شهرهای ایران جلسات چون فقط دهه عاشوراست، این دو ماهه امام صادق بنا به روایت کتاب با عظمت کامل و زیارات می‌فرماید حسین ما کنار پیغمبر و زهرا و حسن و علی در عند ربهم ایستاده و نگاه حسین ما به جلساتشه که در کجای کره زمین مردم جمع شدن دارن معارف ما رو میشنون و بعد گریه میکنن برای حسین ما. وقتی میبینه گریه گریه کنندگان رو حسین میزانه، به جدش، به پدرش، به مادرش، به برادرش میگه به این گریه کنا، به خودشون، به پدرشون، به مادرشون دعا کنید و براشون از خدا طلب مغفرت کنید. چی بخونم برات؟ دیگه دلشو ندارم، طاقتشو ندارم. روزه میخونم، گاهی یه شبانه روز مریضم، بدحالم، همون چی کار کنم؟ به خدا گفتم مرگ منو رو منبر ابی عبدالله و در حال روزه خوندن برس. هم میشه سی شب ماه رمضون که هر شب بدون تعطیل این دعا رو میکنم. خب باشه بیتاقت بشم، بمیرم. هی من کرب و بلا چو خزان دیدم و رفتم. حسین من چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. انقدر حالیمه که در فقه شیعه شهید کفن نداره، لباسش کفنشه. اگه زینب کبرا حرف کفنو میزنه منظور لباسه. حسین جان کفنت کو بود؟ به تن پیراهنت کو بود؟ ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را آوردم و غلطیده بخون دیدم و رفتم. چرا میگه غلطیده بخون؟ درسته، چون دید با چشمش با لگد بدن و تو گودال برگرد. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیرانت ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، اکبر داری، عباس داری، اصغر داری، قاسم داری، ای باغی که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تا یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جا کفلت کو به تن پیرانت، ممکن چونشون صورت پاک تو ببوسم، چون سرت بالای نیزه بود و دست من نمیرسی، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو به تن پیرانت کو، افتاد اگر دست علم دار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم بحق الحسين اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، اصلح امورنا، واجعل عاقبت امرنا خيرا.